صدارای این ماهی، توی که قرار قلبه، روز دارای این ماهی، همه سائلا میخونن تو کریم آل اللهی، همه سائلا عشق تو دل شد منجلی، با عشق تو دل شد منجلی، یا مولانا یا حسن ابن علی، دل عاشقا پر از شب، شب قصه ها سحر شده، میخونن همه فرشته ها، امیر نجف پدر شده، میخونن همه فرشته ها، امیر نجف پدر شده، نفسش بوی جنت، نگاهش نور اختر، نفسش بوی جنت، نگاهش نور اختر، نسبش ابن الزهرا، لقبش سبط الاکبر، نسبش ابن الزهرا، لقبش سبط، ای جانا حسن مولانا حسن،
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، به ساعت 11 رسیدیم. برنامه بعدی رو بشنوید، هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خالق زیبایی ها، شنوندگان عزیز سلام. بله، یک شنبه دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. خیلی خوشحالیم که امروز هم شما عزیزان شنونده برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو هستید. به به، چه ایام مبارکی، ولادت با سر سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام بر همه شما عزیزان مبارک باد. نماز روزاتون قبول باشه. افتخار میکنیم که شنونده های درجه یکی مثل شما عزیزان داریم. شما خوبان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 27861035 تا انتهای برنامه با برنامه خودتون همراه و همدل باشید. تا یادم نرفته خدمت شما عزیزان عرض بکنم که راه های ارتباطی دیگم داریم، مثل شماره 162 رابطونی سازمان صدا و سیما، که شما عزیزان میتونید از همین طریق نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به ما برسونید. برنامه کاربردی ایران صدا هم یادمون نره که یک نرم افزار فوق‌العاده است برای شنیدن و دریافت برنامه های شبکه‌های رادیویی. بله، امروز هم با برنامه هشتگ گفتگو به صورت ویژه در خدمت شما عزیزان هستیم. آخرین برنامه این گروه کاری در سال 1403 هستش. ممنونیم از شما. و اما موضوع امروز برنامه، هوش مصنوعی و حریم خصوصی. بله، موضوع بسیار کاربردیه که قطعا شما عزیزان هم تا پایان برنامه شنوندش خواهید بود. امروز هم با فراخور برنامه و موضوع امروز در خدمت کارشناسان عزیزی خواهیم بود، جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا، پژوهشگر هوش مصنوعی و فضای مجازی، همچنین جناب آقای مهندس علی رادمهر، کارشناس و پژوهشگر فضای سایبر و هوش مصنوعی. بیشتر از این صحبت نکنم، بریم همراه شیم با کارشناس مجری توان بنده برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر لیلا وسالی بزرگوار. عرض ادب و احترام، عیدتون مبارک باشه، به برنامه خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه شدید. عید نوروز باستانی رو پیشاپیش خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و البته میلاد با سعادت امام حسن مشتبه و علیه السلام که نیمه ماه مبارک رمضان رو داره با خودش به ارمغان میاره. این روز رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادات همگی شما مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. بله، امروز با موضوع بسیار مهم هوش مصنوعی و حریم خصوصی همراه هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر برنا سلام، خیلی خوش آمدید. ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که طاعات و عباداتشون توی این ماه عزیز مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و همچنین میلاد امام حسن مشتبه رو تبریک عرض میکنم. بله، با ظهور و پیشرفت هرچه بیشتر فناوری هوش مصنوعی، نگرانی‌های زیادی در مورد حریم خصوصی افراد هم داره پیش میاد. واقعا مردم دوست دارن بدونن و در واقع مردم دنیا دوست دارن بدونن که آیا به عرصه‌ای دارن وارد میشن که توی اون عرصه دیگه حریم خصوصی معنایی نداره و هر جا هستن همیشه زیر نظر هستن، یا میتونه سناریوهای دیگه ای رقم بخوره.
خیلی متشکرم از شما. همچنین عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهندس علی رادمه، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی. خیلی خوش آمدید. ممنون میشم شما هم یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم. من هم به نوبه خودم ولادت امام حسن رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، بحث حریم خصوصی یکی از میشه گفت مهمترین مباحثی هستش که تو بحث امنیت کاربران لحاظ میشه، ولی متاسفانه باید گفتش که بعضی از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که دارن تولیدات خاصی رو انجام میدن با هدف این که بتونن دیتاهای بیشتری از مردم داشته باشن و دسترسی به حریم خصوصی مردم داشته باشن یا به حریم خصوصی کاربراشون داشته باشن، این ابزارها رو حتی طراحی میکنن. حالا انشالله در بحث بیشتر
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر برنای بزرگوار. بحث چالش ها و فرصت هایی که هوش مصنوعی برای ما فراهم میکنه برای خیلی از دوستان ممکنه که آشکار و مشخص باشه. در کنار شخصی سازی اطلاع، تسهیل خیلی از روند هایی که هوش مصنوعی میتونه برای ما رقم بزنه، بی اطلاعی کاربران از حجم داده هایی که دارن در اختیار هوش مصنوعی قرار میدن و اینکه کجا ممکنه این داده ها مورد استفاده قرار بگیره، یکی از چالش‌های اصلی هست که ما با بحث هوش مصنوعی داریم. می‌خوام راجع به این موضوع برای ما بیشتر صحبت بفرمایید و راجع به مدیریت فضای هوش مصنوعی که اصلاً در اختیار چه کسانی قرار داره، این داده‌ها کجا ممکنه برن و چه استفاده‌هایی ممکن ازشون صورت بگیره.
بله، حریم خصوصی کاربران بعد از گسترش فضای مجازی تنگتر و تنگتر می‌شد. در واقع آدم‌ها با استفاده از گوشی‌های هوشمندشون یا در واقع وسایلی که میتونستن به اینترنت وصل بشن، مدام اطلاعات زیادی رو در اختیار سرویس دهنده های در واقع نرم افزارها و اپلیکیشن ها و در واقع نرم افزارهای کاربردی قرار میدادن. این اطلاعات با استفاده از هوش مصنوعی و با پیشرفت هوش مصنوعی بیشتر از پیش میتونست مورد پردازش قرار بگیره و اون خودش یه گام بزرگ دیگه میتونه باشه توی نقض حریم خصوصی کاربران. اولین نشانه هایی که در واقع به صورت جهانی حساسیت ها رو نسبت به حریم خصوصی توی فضای مجازی برانگیخت در واقع صحبت های مربوط به ادوارد اسنودن بود که توی سال 2012-2013 اگر اشتباه نکنم راجع به حجم بسیار زیاد داده هایی که توسط دولت آمریکا از تک تک کاربران اینترنت در سراسر دنیا جمع آوری می شد در واقع مطرح شد که اینها در واقع مثل یک بمب خبری سر صدا کرد توی دنیا و بسیاری رو به واکنش واداشت. اون کسانی که واکنش واداشته شدن لزوما کشورهایی نبودن که با آمریکا در واقع رابطه در واقع متخاصم داشته باشن، بلکه ما بعد از اون موزگیری هایی حتی از در واقع صدر اعظم وقت آلمان شنیدیم، از کشور برزیل که یکی از متحدین آمریکا بود شنیدیم که چرا این حجم زیاد از داده های کاربران ما داره توی سرورهای آمریکایی ذخیره سازی میشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس رادمهر بزرگوار. بی اطلاعی کاربران از حجم داده هایی که به واسطه همین جستجوهایی که در هنگام مصرف از هوش مصنوعی دارن در اختیار اون قرار میدن ممکنه چه عواقبی داشته باشه؟ یا بخوام به شکل دیگری این سوال رو مطرح بکنم، ما چه موضوعاتی رو میتونیم با هوش مصنوعی در میون بگذاریم و چه نوع اطلاعاتی رو نباید در اختیار هوش مصنوعی قرار بدیم؟ راجع به چه چیزهایی میتونیم با هوش مصنوعی صحبت کنیم و راجع به چه چیزهایی اصلا نباید با هوش مصنوعی صحبت بکنیم؟
درسته. من یک مقدار این سوال شما رو پرورش بدم که خیلی سوال خوب و جایی بودش. ببینید، اصلا باید متوجه این باشیم که کلیت این که دیتاهایی که الان از سمت کاربران به سمت اون میشه گفته شرکت‌های تولید کننده داره میره چه ارزشی داره. ارزش گذاری اول باید بشه که ما بدونیم که با چه چیزی مواجه هستیم. الان جنگ دیتاه، جنگ داده‌های عظیم هستش. خیلی راحت میتونن کشورهای مختلف یا اهداف خودشون رو انجام بدن با این داده‌ها. به طور مثال من خیلی یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم که حالا یه مقداری هم حتی فاصله داشته باشه از بحث هوش مصنوعی، تو یکی از کشورهای آمریکایی چندین سال پیش یه طرحی رو داشتن، یه میشه گفتش که مجموعه تفریحی بزرگی میخواسته یه مجموعه تفریحی جدیدی رو در یک بخشی از شهر اجرا کنه، اما خب هزینه هاشو میخواسته برآورد کنه ببینه که به چه صورت میتونه این کار رو انجام بده، چقدر بازدهی داره. اومد از داده کاوی و داده های مردم اون منطقه استفاده کرد. اومد اون زمان حالا به این شکل اینترنت نبوده، فقط تلفن های همراه خیلی در دسترس مردم بوده و جی پی اس ها. اومده بود با شرکت های مخابراتی رایزنی کرده بود و تمام این دیتا ها رو جمع کرده بود، دیده بود که کدوم شهر کدوم قسمتش شلوغ ترین بخشه و از همین داده ها اومده بود اون زمین ها رو خریده بود و تونسته بود یه سرمایه خیلی خوبی برای خودش درست کنه و اون مجموعه که میخواست ایجاد کنه با این داده ها ایجاد کرد و خیلی هم شلوغ شد. ببینید ارزش داده ها رو
از محاسن هوش مصنوعی میشه نگاه کرد. خب حالا چه اشکالی داره ما بتونیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای کسب و کارهای تجاریمون داشته باشیم، اما اون چه که داره نقض میکنه، من میخوام ببینم که اصلا مصادیق نقض حریم خصوصی در هوش مصنوعی چه چیزهایی میتونن باشن که ما لازم از این داده ها در زمینه محافظت کنیم.
چیزی که شما هر دیتایی که دارید به هوش مصنوعی میدید اون رو در جایگاه یک مشاور تمام عیار شما بدونید.
بله.
شما کاملا این رو حس کنید که در مقابل یک مشاور نشستید و دارید صحبت میکنید، به نوعی که وقتی که کاربری در رابطه با یک موضوعی با هوش مصنوعی صحبت میکنه و دیتاهایی در اختیارش میذاره اون داره دائما شما رو تحلیل میکنه.
درسته.
حالا تو بحث میشه گفتش که ارتباطاتتون، تو بحث علایقتون، تو بحث زمانهای استفادهتون، این ذات این سیستم هستش که بتونه شما رو جذب خودش کنه و برنامه هایی رو بچینه که بتونه بیشتر نگاه شما رو متوجه بشه تا تمام این دیتا ها رو جمع کنن و بتونن داده ها رو بتونن جمع کنن تا بتونن به اهداف حالا خوب یا بدشون نزدیک بشن. این یعنی یه چیز کاملا مرسومه. این که شما میفرمایید که ما چجوری میتونیم داده های کمتری رو بهشون بدیم عملا نشدنی هستش، ولی میتونیم حالا تو فضایی ازشون استفاده کنیم که بحث آموزشی هستش، بحث این که میخوایم یه چیزی رو عمیق‌تر متوجه بشیم. داده های این تیپی رو ما میتونیم با اینها مطرح کنیم، ولی داده های شخصی و میشه گفتش که اطلاعاتی که ممکنه که نقض حریم خصوصی بشه، اینها رو تا جایی که میشه اگه به ربات‌ها یا شبکه‌های اجتماعی نسپوریم خیلی بهتره.
حالا من از مصادیقش میخوام از جناب آقای دکتر برنا بیشتر بشنویم، این که اصلا مصادیق حریم خصوصی در زمینه هوش مصنوعی چه چیزهایی میتونن باشن، یعنی ما از کدام داده هامون در مقابل هوش مصنوعی باید محافظت بکنیم؟
بله، این کشورهای مختلف تعریف‌های مختلف
متفاوت دارن،
حریم خصوصی کاربران دارن. به طور خاص اون چیزی که شاید بیشتر شنیده باشیم مجموعه قوانین GDPR اتحادیه اروپا هست که در واقع معین میکنه که چه داده‌های حریم خصوصی کاربران محسوب میشن. توی بسیاری از قوانین به کاربران اجازه میدن که حق فراموش شدن روی در واقع محیط اینترنت رو داشته باشن، حقی که قبل از اون گوگل به طور خاص شرکت گوگل برای کاربرانش در نظر نمیگرفت و اونها در واقع اطلاعاتشون برای همیشه میموند روی سرورهای گوگل. بعد از اون کشورها به خصوص اتحادیه اروپا سعی کردن شرکت‌های تجاری رو محدود کنن توی این زمینه‌ها، حالا اینکه واقعا به صورت واقعی داده‌ها رو از روی سرورها پاک می‌کنن یا نه چیزیه که باید به صورت جداگانه راستی آزمایی بشه. اما هوش مصنوعی صرفاً از داده‌هایی که از طریق موبایل‌ها یا در واقع دستگاه‌های دیجیتال جمع‌آوری میشن نمیتونه حریم خصوصی افراد رو نقض کنه، تأثیراتش بسیار گسترده‌تر میشه. شاید مواردی که ما در مورد کشور چین و کنترل دوربین‌های مداربسته با استفاده از هوش مصنوعی میشنویم یکی از موارد مهم و در واقع دغدغه برانگیز باشه توی زمینه هوش مصنوعی، که آیا این کنترل همیشگی و همه جانبه آدم‌ها، اینکه کجاها رفتن، چه کارهایی انجام میدن، چه مواقعی شادن چه مواقعی ناراحتن، جز حریم خصوصی افراد حساب میشه یا نه. به طور کلی هوش مصنوعی به نظر میرسه هر روز داره عرصه حریم خصوصی رو بر آدم‌ها تنگتر میکنه. این تا کجا میخواد پیش بره و واکنش اجتماع چی میتونه باشه سوالیه که هنوز بی پاسخ مونده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس رادمهر بزرگوار. بحث نظارت گسترده‌ای که در واقع شبکه‌های اجتماعی به واسطه هوش مصنوعی در اتفاق میفته و ردیابی که داره امکان پذیر میشه، تا اینکه الان مثلا شما میبینید که حتی از ابزارهای مثل جی پی اس یا مکانیاب وقتی استفاده میکنید، وقتی اینها داره پیشرفته میشه، شما حتی تا روی سقف منزلتون میتونید و در واقع پایین بیاید و حتی ماشینی که در به منزلتون پارک شده رو ببینید. خب این کار رو قبلا مکانیاب برای ما انجام میداده، اما گستردگی هوش مصنوعی داره برای ما هوشدارهای جدی‌تر ایجاد میکنه. یعنی آیا هوش مصنوعی خیلی بیش از این وارد حریم خصوصی ما میشه؟ در کجاها میتونه مصادیق جدی‌تری پیدا بکنه و کجاها میتونه این ورود به حریم خصوصی ما برای ما مخاطره‌آمیز بشه؟
درسته، بله. ببینید هوش مصنوعی یا میشه گفتش که دستیاری که کنار هر فرد میتونه قرار بگیره به این صورت هستش که شما اگر که تمام این داده هایی که دارید رو الان مثلا به طور مثال الان یک لایه از هوش مصنوعی اومده، یک میشه گفتش که فضای جدیدی باز شده که شما میتونید تمام اپلیکیشن هاتون و تمام سرویس های ایمیلتون رو بله تمام اینها رو میتونید متصل کنید به اون ربات خاص و تمام این کارهای شما رو کاملا برنامه ریزی کنه، آنالیز کنه و حتی موقعیت شما رو در نقشه پیدا کنه. اگر جلسه بعدیتون مثلا تو مسافتی که قراره بهش برسی تأخیر داشته باشید، به نفر مقابل اتوماتیک پیام بده و مطلعش کنه از اینکه شما نمیرسید یا اینکه دیر میرسید. خب طبیعتا اینا همه مواردی هستش که میشه گفت که نقض حریم خصوصی هستش، ولی تنها راهی که به نظر من پیش میبره این مسئله رو قانونگذاری حاکمیت هستش. حاکمیت باید بیاد یک تصمیمی بگیره بر اساس اینکه چه پلتفرم هایی، چه سکوهایی، چه جایگاهی دارن و چه دسترسی هایی دارن، ولو به اینکه حتی اختلال ایجاد کنه یا محدود کنه دسترسی پلتفرم های خارجی رو.
بله.
یعنی اگر این اتفاق بیفته،
سکوهای خارجی
رو اگر این اتفاق بیفته، ما میتونیم بگیم که یک مقداری میتونیم تو بحث حریم خصوصی یک مقداری یک حساری رو ایجاد کنیم، ولی به نظر من تا الان هنوز این اتفاق نیفتاده، چون الان یکی از ساده ترین روش هایی که هستش کوکی هایی هستش که ما از طریق مرورگرها داریم درگیرش میشیم تو بحث جمع‌آوری اطلاعات، که الان تو بحث زمینه‌های تبلیغاتی به شدت داره ازش استفاده میشه، تو آنالیز کردن، تو بررسی کردن، حالا میشه گفتش رفتار کاربر و سلایق کاربر داره استفاده میشه. اینا همه جنبه‌های مختلفی، چه مثبت چه منفی از نظر میشه گفتش حریم خصوصی هستش، و نقش به سزای خیلی مهمی رو داره هوش مصنوعی تو این زمینه. این تنها راهی که وجود داره حاکمیت‌ها هستن، همینطوری که آقای دکتر فرمودن، تو هر کشوری یا مدلی برای خودشون یه قانونی رو تصویب کردن و طبق اون قانون دارن عمل میکنن. چه بهتر که ما هم خیلی زودتر یک قانونهای کلیتری و جامعتری رو بتونیم تصویب کنیم که بتونیم خیلی راحتتر این مسئله رو مدیریت کنیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
خیلی ممنون که تا اینجا همراه برنامه خودتون بودید. با موضوع هوش مصنوعی و حریم خصوصی همراه شما عزیزان هستیم. بریم یک بخش جذاب خبری رو بشنویم و برگردیم.
هشتگ کلیک.
خدمت همکارانم در استدیو رادیو گفتگو و عرض ادب و احترام خدمت همه کارشناسان محترمی که ما رو در این برنامه همراهی میکنن و عرض ادب خدمت همه شنوندگان فرهیخته برنامه. حفاظت از امنیت داده ها و حریم خصوصی در عصر هوش مصنوعی یه رویکرد چند جانبه است که هم تکنولوژی پیشرفته میطلبه، هم قوانین و مقررات، آموزش و آگاهی و توسعه اخلاقی در هوش مصنوعی، که البته برخی از اونها مربوط به دولت میشه و برخی هم به کاربران برمیگرده. حالا استفاده از رمزنگاری قوی، کنترل دسترسی ها و مجوز ها و ارزیابی دوره ای امنیت از مهمترین مواردیه که کارشناسان برای حفظ حریم خصوصی در هوش مصنوعی بهش در واقع اشاره دارن. کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما روز به روز در حال افزایشه، از دستیارهای صوتی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی، در حوزه تجارت، در حوزه سلامت، حمل و نقل و جای جای زندگی ما هر روز داره پررنگ‌تر میشه. ایران از نظر مقالات هوش مصنوعی در جهان، خب الان 7.5% از مقالات رو به خودش اختصاص داده، حدود 5 میلیون سند علمی در حوزه‌های هوش مصنوعی در مدل‌های زبانی یادگیری ماشینی در جهان وجود داره که سهم ایران از این میزان حدود 70,000 مقاله است، یعنی میشه حدود 7.5% از مقالات هوش مصنوعی جهان رو در واقع ایران صاحب هست. اما کمبود سرمایه گذاری چالش اصلی توسعه هوش مصنوعی در کشور ماست. آنچنان که مدیر کل سیاست گذاری و امور پژوهشی وزارت علوم اشاره کرده، میزان سرمایه گذاری کشور در حوزه علم و فناوری باید 2% تولید ناخالص ملی باشه، اما ما فعلا حدود 0.8% رو به اون اختصاص دادیم و این نشون میده که ما هنوز خیلی فاصله داریم و جا داره که در این خصوص بیشتر سرمایه گذاری بکنیم. البته اشاره شده که دانشگاه‌ها وظیفه دارن که سطوح آمادگی فناوریشون رو تا سطح 5 و در مواردی تا سطح 6 هم ارتقا بدن، اما آنچه که بر میگرده به در واقع حفاظت از حریم خصوصی بیشتر جنبه آموزشی و آگاهی داره، که در این خصوص فکر میکنم که نظر کارشناسان میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و کارگشا باشه.
بله، بسیار عالی. ممنونم از شما خانم حسن‌پور بزرگوار. ممنون از شما شنونده های عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه و همدل هستید. همچنان شنونده برنامه خودتون هشتگ گفتگو باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه های اجتماعی
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
گرچه ایست از 01 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی
یکم با ما باش با ما باش هشتگ
گفتگو روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو
هشتگ گفتگو
همراه میشیم با سرکار خانم وصالی بزرگوار و همچنین پرسشاشون از دو مهمان عزیزمون. انشالله در طول برنامه هم فرصتی باشه خانم وصالی پیمک های زیادی هم به دست ما رسیده حتما اونا رو بخونیم.
جناب آقای دکتر برنایی بزرگوار، میخواییم از قوانین و چارچوب هایی که در حریم شخصی توسط کشورهای مختلف وضع شدن از شما بیشتر بشنویم. اشاره کردید به GDPR از قوانین حفاظت از مخاطب، که حالا میخوام ببینم که آیا ما در این زمینه در کشور خودمون هم قوانینی داریم که حفاظت بکنه از حریم خصوصی افراد، یا در دنیا چه مدل های مشابهی قابل استفاده برای ما محسوب میشن؟
بله، خیلی از کشورهای دنیا این دغدغه براشون به وجود اومده که داده های کاربراشون به چه صورتی مورد استفاده قرار میگیره، آیا حریم خصوصی اونها نقض میشه یا نه. مثال در واقع مشهورترش رو فرمودید، GDPR اتحادیه اروپاست که داده های کاربران اروپایی رو سعی میکنه حفاظت
کنه. یا CCPA و مانند اینها.
و مانند اینها. خود آمریکایی ها بسیار حساسن، به طور خاص روی کوکی های مرورگر که آقای رادمهر هم اشاره کردن بسیار حساسن. از یه سالی به بعد به سایت ها اجازه نمیدن بدون مجوز داده های اینطوری، در واقع رد پای دیجیتال کاربران رو به این صورت بخوان ذخیره سازی کنن. مورد دیگه ای که وجود داره، بسیاری از کشورها به شبکه های اجتماعی و سرویس های در واقع اینترنتی اجازه نمیدن که داده های کاربرانشون رو از کشور خودشون خارج کنن.
درست.
در واقع قوانینی دارن که در واقع داده های کاربرهای اون کشور حتما باید توی همون کشور ذخیره سازی بشه. توی کشور ما هم تلاش هایی شکل گرفته در راستای این که قوانینی در این زمینه به وجود بیاد. مکاتباتی با سرویس های بین المللی انجام شده، ولی به طور خاص تا الان موفقیت خیلی خاصی به دست نیومده.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس رادمهر بزرگوار. بحث در واقع شناسایی هویت افراد توسط هوش مصنوعی بعد از مدتی کاربری و استفاده یکی از دغدغه‌های امروز بحث حریم خصوصی داره محسوب میشه، اینکه الگوهای رفتاری افراد، پرسش‌ها و دغدغه‌هایی که در ذهنشون دارن بعد از مدتی ممکنه یک الگوی رفتاری از رفتار اونها یا مناسباتی که دارن برای هوش مصنوعی ایجاد کنه. چطور میشه این موضوع رو مدیریت کرد و تا کجایی میتونه برای ما مخاطره‌آمیز باشه؟
بله، درسته. ببینید، الگوهای رفتاری که کاربران در فضای مجازی دارن بر اساس، حالا میشه گفتش که، سکوهایی که دارن از اون استفاده میکنن طبیعتاً متفاوت هستش، و خب بالاخره کاربر هم متناسب با نیازی که داره اون میشه گفتش که رفلکس یا اون حالت خودش رو داره نشون میده، به اون
بازخوردهای خودش رو داره
نشون میده و اون هم داره دیتا ها رو، این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه تا بتونه به یه نتیجه‌ای برسه. به طور مثال من خیلی خیلی بخوام شفاف دیگه این موضوع رو خدمتتون عرض کنم، تو بحث رفتارشناسی جامعه موقعی که حالا ما اعتقاد داریم که توی جنگ نرم هستیم دیگه، به گفته فرمایش حضرت آقا، این چه اتفاقی داره الان میفته؟ من خیلی بخوام راحت تر بیان کنم. ببینید، وقتی یک جامعه یک علاقه خاصی داشته باشه، یک چارچوبی داشته باشه و بخوان با اون مقابله کنن، یکی از بهترین روش ها همین کارهایی هستش که تو بحث حریم خصوصی توسط هوش مصنوعی ها داره انجام میشه. میان رفتارشناسی میکنن، میان تحقیق میکنن، میان رنگ ها رو میشناسن، میان علایق رو میشناسن، میان میشه گفت اعتقادات رو بررسی میکنن، تو بازه های مختلف تو چندین سال اینها رو بررسی میکنن و بر اساس این میان برنامه ریزی میکنن برای آینده اون کشور. نه فقط ایران، اکثر کشورها دارن این مشکل رو برمیخورن و به نوعی میشه گفتش که مهندسی اجتماعی دارن میکنن تمام این سرویس ها و حالا میشه گفتش که نرم افزار ها و وجود داره در دسترس عموم. طبیعتا خب این فقط تنها نقشی که اینجا خیلی پررنگ هستش، نقش حاکمیته که بتونه تمام این دیتا ها رو کنترل کنه، نظارت کنه، بررسی کنه و حتی میشه گفتش که قوانین جدیدی روش وضع کنه، وگرنه در غیر این صورت واقعا تمام این دیتا ها کاربردی هست و از میشه گفتش که طلا هم ارزشش بیشتره، چون میتونن با آنالیز کردن و بررسی کردن تمام این دیتا ها خط و